أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا امتحان قلوب ما رو با معرفت امام زمان نورانی بفرماید، مجلس ما رو مورد رضایت و عنایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا. عرض کردیم این بیان نورانی حضرت رو که از سید الشهدا نقل شده، که در جواب کسی که از این آیه پرسید یوم ندعو کل اناس به امامهم، این آیه معناش چیست که هر جمعیتی رو با امام خودشون صدا میزنیم و دعوت میکنیم، حضرت فرمودن که دو تا امام هستن. اینجا ناظر به این دو جریان امامته. گرچه در روایات ملاحظه کردید این آیه رو گاهی اینجوری هم معنا کردن که در هر دورانی امام همون دوران رو باید به او پیوند بخورن و روز قیامت هم مردم هر زمانی با امام زمان خودشون وارد محشر میشن. اینجوری هم معنا شده این آیه، ولی در روایات از جمله همین بیان نورانی سید الشهدا حضرت فرمودن که این آیه ناظر به دو جریان امامته، که این دو جریان هر دو دعوت دارن، هر دو هم اجابت میشن، هر دو هم امتی دارن، اونها رو با خودشون سیر میدن. امام نیت او الالهدا فعجابوه الیه و امام نیت او الالضلالتن فعجابوه الیها، ها اولائه فی الجنه و ها اولائه فی النار. بعدم این آیه شریف سوره مبارک شورا رو خوندن، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. این دوتا امامت رو از مختصاتش بحث میکردیم. یه مقداری راجع به امامت حق گفتگو شد. حالا بعضی روایات رو تقدیم میکنم و بعضی از آیات رو. بعد هم انشالله امتی که این دوتا امام میسازن و امکاناتی که دارن، سیری که امتشون و خودشون رو میدن، ادامه طرح این دوتا امام که تا کجا این طرح ادامه داره، رابطه امت با این امام چجوری، رابطه امام با این امت، اینا بحثایی است که در قرآن رد پای بسیار روشن و لطیفی داره. قابل گفتگوست. یک روایتی که عرض کنم قابل بحث است که در روایات ما آمده، مکررم بهش اشاره شده، این هست. بصائر الدرجات این حدیث رو نقل کرده، فرمودند که از ابی عبدالله نقل میکند، ابی بصیر قال سمعته یقول ان الدنیا لا تکون الا و فیها امامان بر و فاجر. همیشه در دنیا دو تا امام هستند، یکی امام بر، امام نیکی ها، و دوم امام فاجر، امامی که امامت فجور با اوست. فالبر الذي قال الله تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. اون امام بر همون است که خدای متعال وقتی می‌خواسته او رو معرفی کنه اینجوری معرفی کرده، جعلناهم ائمه يهدون بامرنا، ما اینها رو ائمه قرار دادیم، اینا به امر ما هدایت میکنن. عرض کردم ظاهر این آیه در سوره مبارکه انبیا راجع به حضرت ابراهیم و نسل ایشون است، حضرت اسماعیل، حضرت عرض کنم اسحاق و یعقوب و، ولی از روایات استفاده میشه که این مفادش اعم از خصوص امامت حضرت ابراهیم و نسلشون هست. لذا اینجا هم حضرت اینو تطبیق کردن به امامی که امام بر در همه دوران هاست. خدای متعال وقتی میخواد امام بر رو، امام که دارای صفت بر و نیکیست معرفی کنه، امام خوبی هاست در عالم، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. لذا در روایتی هم که تقدیم کردن همین آیه تطبیق شده به نسل حضرت زهرا سلام الله علیها، که حقیقت این امامت اونجاست. گرچه عرض کردم آیه تنزیلش راجع به حضرت ابراهیم و یعقوب و جناب اسحاق سلام الله علیه مجمعینه و معناش هم وسیع تر از این هاست، ولی اون معنای اختصاصیش مربوط به ائمه معصومی نیست که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. و اما الفاجر فالذی قال الله تعالی و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. اینا رو هم خدای متعال امامت بهشون داده، اما امامتی که دعوت به نار میکنن، اینم الان خیلی عجیبه، باید بحث بکنیم که چطور دعوت به آتش میکنن و در این حال یه امتی دنبالشون حرکت میکنن، با اینکه دعوت به ناره، ما یه کسی مشتری نارم هست، ظاهرا اینجوریه دیگه، اینم بی مشتری نیست، این مسیر مسیریه که مشتری خودشو داره. تعبیر سید الشهدا این بود، فهمودن امامونیت او الی ضلالتن فعجابوه الیها، دعوت به ضلالت میکنه، وادی زلالت هم وادی جهنمه. پس این دو تا جریان امامتی است که حضرت میگن در همه دوران ها این جریان امامت هستن. این آیه شریفه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا اینجوری بیان شده، در بعضی از روایات هم عرض کردم اختصاص به نسل حضرت زهرا داره. روایتی رو که در عرض کنم تأویل الآیات نقل کرده از محمد ابن فضیل نبی حمزه نبی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل کرده، در ذیل همین آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امام باقر فرمودن یعنی الائمه من ولد فاطمه، اینا ائمه از نسل حضرت زهرا، یعنی هم ائمه معصومین دیگه، مقصود 11 امامی است که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستند. یوحا الیهم بالروح یا بالروح فی صدورهم، این ائمه خدای متعال اونا رو امداد میکنه. اینطور نیست که وقتی کسی رو امام کردن رهاش کنن، مرتب مؤید مسدد خدای متعال به اونا الهاماتی میکنه، وحی میکنه، که البته این وحی معنیش مقام نبوت نیست، حالا به روح یا شاید باشه، که در اون روایت وقتی از امام صادق علیه السلام از علم امام سوال کرد که علم امام چه منشئی داره، این علومی که امام دارن دست امام به یک علومی میرسه که دیگران از او محروم هستن، منشأ این علم کجاست؟ از حضرت پرسید آیا کتب خاصی در اختیار شماست؟ معلم خاصی شما دارید؟ مثل جناب موسی کریم که مثلا با حضرت خضر راه میرفتن، شما هم اینجوریه؟ حضرت فرمودن امر از این خیلی مهمتره، خیلی با عظمت تر، مسئله علم ما مسئله کتاب نیست، مسئله عرض کنم معلم نیست، چیز دیگری است. خدای متعال مستقیم چیزی به ما عنایت کرده، بعد این آیه رو خوندن، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما اون حقیقت روح رو به وجود مقدس نبی اکرم عنایت کردیم، وحی کردیم، این کلمه روح رو به ایشون اعطا کردیم. بعدم میفهمن تمام حقیقت ایمان و کتاب در این روح به نبی اکرم عطا شد. هر کسی هم بخواد هدایت بشه با همین نور هدایت میشه. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب و الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. هر کی بخوایم عبادت هدایت کنیم با این حقیقتی که به نبی اکرم عنایت کردیم هدایت میشه. حضرت فرمودن اون حقیقت بعد از نبی اکرم در ما ائمه هدات معصومین هست. پس یکی از مختصات این امامت که عرض کردم، امامت به امر هست، این است که خدای متعال این ائمه رو یوحی الیهم، یه هدایت های ویژه‌ای به این ائمه هست. اینطور نیست که امام رو در وسط میدان رها میکنن که در باب نبی اکرم هست. خدای متعال صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو تربیت کرد ولی دائما معید مسدد عنایت میشه، امداد میشه. در باب ائمه این هست، این ائمه ای که از نسل حضرت زهرا هستن اینجوری مرتب معیدن. این روایت رو هم باز همینطور در بعضی از روایات، این آیه شریفه هم که جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا که در سوره مبارکه سجده است، ظاهرش راجع به بنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. دو تا خصوصیت خدای متعال برای این ائمه ذکر، سه تا خصوصیت، جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا، هدایتشون هدایت بالامر که عرض کردم چیز مقصود. دو تا خصوصیت هم خدای متعال میفهمد اینا داشتن. چرا ما اینا رو امام قرار دادیم؟ جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، وقتی پایداری کردن. این امامت به شرط پایداری در مسیر امت سازیه. کسی که میشه امام یه بار سنگینی رو دوشش هست، باید پایداری کنه برای ساخت امت، نمیتونه عجله کنه، نمیتونه شتاب کنه، نمیتونه ترهن و نیمه کار رها بکنه. ملاحظه کردید خدای متعال در قرآن به پیامبرش میاد ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت عرض کنم یونس نباش، صاحب الحوت در شکم ماهی رفت. میدونید این پیغمبر خدا بود، استواری هم کرد، ایستاد تا آخرین قدم ها دیگه. وقتی علائم عذاب نازل شد هنوز خدای متعال گویا راضی نبودن ایشون امت رها کنه، رها کرد. بیش از این بعد صبوری میکرد، هنوز جا داشتن این امت. خب میدونید بعدم اینا عذاب نشدن دیگه، هنوز قابلیت داشتن، چون یک مقداری عجله کرد. حالا تعبیر دقیقی نیست، خدای متعال میفهمه این کارو نکنید، شما اینجوری نباش. در یه آیه دیگری خدا متعال به این پیامبر، اتفاقا آخرین آیه سوره مبارکه یونس، میفرماید فصبر حتی یحکم الله. این دعوا و نزاعی که بین شما با جبهه شیطان هست، این یک قاضی داوری داره، یه جایی خدا حکم میکنه، بساطو جمع میکنه به نفع شما، صبر کن تا اون لحظه برسه. فصبر حتی یحکم الله، پایداری میخوان دیگه. در آیه مبارکه سوره احقاف یه تعبیر عجیبی است، میفهمد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مثل انبیای اولو العزم شما باید صبر کنید، البته در مقیاس خود نبی اکرم دیگه. ولا تستعجل لهم، نسبت به این دشمنان عجله نکن در سرنوشتشون. ما بساط اینا رو جمع میکنیم، مهلتی هم که بهشون دادیم مهلت قابل اعتنایی نیست. بعد عمد این صبر رو خدای متعال بیان میکنه، میفهمد که انهم یوم یرون ما یوعدون، اون روزی که اون وعده الهی و تهدید الهی نقد میشه، اینا میبینن اون تهدیدها رو. در اون روز لم یلبثوا کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، به اندازه یه ساعتی از روز گویا موقف دستشون بوده، ساعتا من نهار. حالا این آیه راجع به قیامته، چون میدونید در باب قیامت گاهی میفهمد وقتی ازشون سوال میکنن چقدر وقوف کردید، میگن یوم من و بعض یوم. قرآن فهمد گویا اینا یک ساعتی از روز فقط این اندازه فرصت در اختیارشون بوده، این فرصت یه فرصت اندکی است. حالا این یعنی چی ساعت هم من نهار؟ راجع به با یه زمان دیگه خدای متعال مقایسه میکند، یوم او که الف سنتن، یا نه میخواد بگه آه وقتی این صحنه تمام شد نگاه میکنی پشت سرت که انهو تمام فرصت در اختیار ساعت هم من نهارو. پیغمبر ما این یه ساعت شما صبر کن. فسبر یعنی اینا. فسبر لا تستعجل لهم که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعت هم من نهار. همه فرصتی که به اینا داریم فرصت اندکیست. شما صبر کنید تا فرصت اینا به پایان برسه. این پایداری است که خدای متعال از امام خواسته. یکی صبر، یک دیگری یقینه. و کانو به آیاتنا یوقنون. اگر اهل ایمان به آیات نباشه، یقین به آیات نباشه، نمیتونه امت بسازه. لذا امام وقتی امت میسازه، یه امتی میسازه که اهل یقینن، اهل صبر و پایداریان، کنار امام خودشون صبر میکنن، تردید و شک در آیات خدا نمیکنن. اگر تردید و شک کنن نمیتونن کنار امام بایستن. خدای متعال امامت رو به کسانی میده که لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یه روایتی رو اینجا عرض کنم، مرحوم کلینی در کافی نقل کردن از حفص بن قیاس، قال ابو عبدالله علیه السلام، یا حفص، حضرت به حفص فرمودن یا حفص، ان من صبر صبر قلیلا، کسی که پایداری میکنه زمان طولانی لازم نیست پایداری کنه، دوران ابتلا و سختی ها دوران کوتاهی است. ان من صبر صبر قلیلا و ان من جزع جزع قلیلا. اونم که جزع و فزع میکنه برای بلای کوتاه مدته، اینطور نیست که دوران این بلا طولانی باشه. ثم قال علیک بالصبر فی جمیع امورک، در همه امورت پایداری کن، استوار باش. استواری دوران کوتاهی داره، ثمرش دائمی است. بعد فهمدن فإن الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و امره به صبر و رفق. خدای متعال عجل فرجهم. این پیامبر گرامی که مبعوث کرد دو تا دستور بهشون داده که بعد پایداری کنن تا طرح به نتیجه برسه، تا برنامه نبوت ایشون به نتیجه برسه، بعد بیستن پای کار. و دوم به رفق و مدارا، که بعد با مدارا جلو برن کارو دیگه. نمیتونن، خوبا هم نمیتونن با پای این پیامبر راه بیان، تا چه رسه بعدها. لذا صبر پایداری در تر و رفق و مدارا. بعد فرمود که ثم بشر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الائمه من اترته، به پیامبر یه بشارتی داد نسبت به ائمه‌ای که خدای متعال در نسل این پیامبر گذاشته، در اترت این پیامبر گذاشته. اترت یعنی خیشان خیلی نزدیک. خدای متعال نسبت به این ائمه‌ای که در اثرت نبی اکرم قرار داده که همین ائمه و ذات معصومینن، یه بشارتی به این پیامبر داده. اون بشارت چیه؟ و وصفو به صبر. خدای متعال اینا رو توصیف به صبر کرده. اما در پیغمبر ما یه ائمه‌ای در اثرت شما قرار دادیم که اینا پایداری میکنن پای طرح شما. طرح شما رو به ثمر میرسونن. به نتیجه میرسه با اونا کار شما. این بشارته. فقال و جعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون، که این از همون روایاتی است که این آیه تطبیق شده به ائمه از اطرت، که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند. فعند ذلک، اینجا حضرت فرمودن از صبر من الایمان که رأس من البدن. اگر یه امتی صبوری نداشته باشن، اگر امامشون صبوری نداشته باشن، نمیتونه یه امت بسازه. بدون صبر مثل رأس بدون بدنه. اون چیزی که میسازی تمام نیست. اگر پایداری نباشه طرح به تمامه واقع نمیشه. احتیاج داره به صبوری و پایداری. فشکر الله له ذلک. وقتی حضرت اینو فرمودن خدای متعال شکر کرد کار حضرت و فانزل الله علیه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبروا. بنی اسرائیل وقتی پایداری کردن اون کلمه الهی در حق اونا به مرحله تمام رسید. این بشارت مجدد به نبی اکرم بود دیگه، که ائمه از نسل شما صبر میکنن و کار با اونا به تمام میرسه. خدای متعال به نحو تمام حقیقتو در دست اونها قرار میده. و بعد و دمرنا ما کان یصنع فرعون و ما و قومه و ما کانوا یعرشون، تمام اونچه در دست فرعون بود ازشون گرفتیم، زیرو رو کردیم بساط فرعون. این بشارت به نبی اکرمه که وقتی ائمه از نسل شما صبر میکنن خدای متعال خیراتو به تمامه در دست اونا قرار میده. تمت کلمت کل حسنا، کلمه حسنایت، که این توضیح میخواد دیگه. علا بنی اسرائیل، ظاهر آیه عرض کردم راجع به بنی اسرائیل، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون و تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل. تعبیر این آیه راجع به ائمه علیهم السلام، کما اینکه آیه اولم مقصود ائمه هستن، چون میدونید فرمود هر چه در بنی اسرائیل بوده در این امت هست دیگه، که ما تمام خیراتو به تمام به نحو تمام برای اونا قرار دادیم و بساط فرعون هم جمع کردیم. این بشارت نسبت به نبی اکرمه که وقتی ائمه از عترت نبی اکرم در کنار حضرت برای تحقق برنامه حضرت، طرح حضرت، راهی که حضرت در پیش گرفتن استواری میکنن، نتیجه این پایداری و استواری چیه؟ نتیجهش این است که تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل، بعدم و دمرنا، تمام بساط فرعون این امت جمع جور میشه، و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. حضرت فرمودن فقال آیت و بشرن و انتقام. این آیت بشارت و انتقام، از یه طرف بشارت داده برای فتحی که برای ائمه از نسل حضرت و عترت حضرت میشه، از یه طرف هم بشارت به انتقام نسبت به دشمنان نبی اکرم و جبهه فرائنه امت هست. فاباح الله قتل المشرکین حیث وجدوا فقتلهم على يد رسول الله و احبائه و عجل له ثواب صبره ما ادخر له في الاخره. کانه و حضرت میخوام بگن از این آیه حضرت اینجوری استفاده کردن که حالا اجازه داده شده بساط اینا رو جمع کنید. حضرت وارد جنگ با اینا شدن، به این غیر از اون ثواب آخرت پاداش دنیایی بود که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرد، که این به دست امام زمان علیه السلام به تمام میرسه دیگه. کانه و حضرت این آیه رو اینجوری تلقی کردن. خدای متعال به نبی اکرم بشارت داد که ائمه‌ای که من در نسل شما گذاشتم اینا پایداری میکنن، صبر میکنن، پای کار کارو به نتیجه میرسونن. حضرت خدا رو شکر کردن، خدای متعال این آیه رو نازل کرد. حضرت فرمود این آیه هم بشارته هم تهدیده. بشارت برای من که این ائمه کارشون به نتیجه میرسه، تمت کلمت کل حسنا، نعمت رو برشون تمام میکنیم. اجازه داده شده که وارد درگیری بشیم و بساط اینا رو جمع کنیم. حضرت وارد درگیری شدن و این یک فتح و پیروزی بود قبل از قیامت. پس بنابراین این دو جریان امامتی که قرآن تعریف میکنه فی الجمله اینه. دو تا امامن، دو تا امت دارن، یکی یدعو الی النار، یکی یدعو الی الجنه، یکی به هدایت، یکی به ضلال. هر دو صاحب امر و نهیان، هر دو عرض کنم امت میسازن، اما ائمه ای که در نسل نبی اکرم هستن یهدون به امرنا هستن، یقدمون امر الله علی امرهم و حکم الله علی حکمهم، حکم خدا رو بر حکم خودشون، امر خدا رو بر امر خودشون مقدم میکنن. ائمه ای هستن که لما سبب و پایداری میکنن برای اینکه این طرح رو به آخر برسونن، و خدای متعال تمام خیرات رو تو دست اونها قرار میده و کلمه حسنای الهی برای اونها به تمام میرسه. این یه نکته. یه نکته دیگری که در باب این امامت هست که حالا باید بعداً هم بهش بپردازیم، مختصر اشاره میکنم وقت کمه، اون نکته این است که خدای متعال این امامتی که قرار داده تا قیامت هم هست. یعنی این جریان امت و امام تمام نمیشه. کسانی که با امام حق هستن، با ائمه هدات معصومین هستن، امتی شهول ائمه شکل میگیره، این امت امدش دنیا نیست. حالا این شاید بعدن بحث میکنیم که طرح ائمه هدایی که یهدون و امرنا یه طرحیست که بزرگتر از حد دنیاست. اصلا طرح در مقیاس حیات دنیا نیست. امامت اونا برای ساختن یه امت در مقیاس حیات دنیا نیست. امکاناتشون هم کاملا متفاوت با امکانات جبهه مقابله. خدای متعال به هر دو طرف امکاناتی داده. جنس امکاناتی که خدای متعال در دست نبی اکرم و ائمه حق قرار داده متفاوت با جنس امکاناتی است که در دست ائمه ضلال قرار داده. و عمد و طول برنامه و افق برنامه و امتسازی اینا هم فرق میکنه. تمام امتسازی اهل دنیا ائمه اینا در مقیاس دنیا، بیش از این اونا امتسازی نمیتونن بکنن. و لذا امتشون در صحنه قیامت و بعد از دنیا از هم میپاشه، دیگه اونجا امتی نیست، ولی ناچارم باید با امام خودشون بیان. ولی عمد امت سازی و امتداد امت سازی، افق امت سازی انبیا و ائمه الهی افقی بزرگتر از حد دنیاست. مثلا در مقیاس دنیا نمیسازن که. حالا انشاءالله داستان از ابراهیم عرض میکنم، ببینید چون چه کار میکنه وقتی امام میشه. عمد امت سازی ائمه هدا الال عبده، لذا این امتی امت پایداره. حالا مختصاتش هم عرض میکنم با هم متفاوته. اونجا هم یه روابط مودتی شکل میگیره، اونجا هم یه روابط محبتی در امتی که امت زلالن گرد ائمه زلال جمع میشن، اونجا هم یه روابطی شکل میگیره. گاهی قرآن تعبیر میکنه اوسانن مودتن بینهم فی الحیات دنیا، یه بتایی درست میکنن، این بتا محور تعلقات دنیایی میشن، باش امت درست میشه، ولی فی الحیات دنیا هست. وقتی این عمد اصلا ظرف تعلقات و امتسازیشون، اون عواملی که برای امتسازی ازش استفاده میکنن که حالا این اوسان چی هستن، این ارزش هایی که درست میکنن، اینا اصلا پایداریش در حد دنیاست. از دنیا که میرن بیرون دیگه اون وحدت امت به هم میپاشه. یلعن و بعضهم بعضا، اینجوری امتسازیشون دیگه. یا در آیه مبارک سوره بقره میفرماد که اینها و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، در دستگاه مقابل نبی اکرم هم یه محبتی شکل میگیره، میفهمد بعضی از اینها یه عده از مردم یه ندهایی شریکهایی مقابل خدای متعال قرار میدن، معاندهایی قرار میدن، اینا مثل خدا دوست میدارن، یه روابط محبتی شکل یحبونهم که حب الله. ولی میفهمد روز قیامت تقطعت بهم الاسباب، استبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. ائمه از پیروان خودشون تبری میجوان، ائمه زلال، همونایی که اینا رو دوست میداشتن، محبتشون میورزیدن، یحبونهم که بالله، اینا از اونها تبری میجوان. اینا هم میگن اگر خدا به ما یه مهلت جدید بده ما هم از شما تبری خواهیم جست، ولی دیگه فرصت تمام شده. پس ببینید این امتی که حول ائمه زلال شکل میگیره رابطه محبت اینجوری هست، یه جاییست که رشته محبت خدا تبدیل میشه به امت. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله، محبت بت‌ها تبدیل میشه به روابط امت. یه جایی والذین آمنوا اشد حبا لله، این محبت تبدیل میشه به روابط امت. خیلی با هم فرق میکنه. این رشته محبتی که با بت‌ها بسته شده اینا دوام نداره. استبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب، رنج و عذاب رو میبینن، ائمه از پیروانشون تبری میجونن و تقطعت بهم الاسباب، اون روابط اون سببهایی که اینا رو به هم گره زده بود از هم متلاشی میشه، از بین میره. تقطعت بهم الاسباب، وقت اونجا پیروان هم میگن لو ان لنا کرتن فنتبرع منکم، ای کاش یه بار دیگه تکرار میشد، وقت ما هم از شما تبری میجستیم، ما در محبت شما کشته شدیم، امکانات دادیم، حالا شما از ما تبری میجویید. پس ببینید روابط امت، حالا انشاءالله بحث میکنم، روابط امت و امام، امت میسازن ائمه نارم، اما ائمه نار امتشون بر محور محبت بت‌هاست، محبت انداده، یک اوسانی رو، وثنهایی رو، بت‌هایی رو، اندادی رو درست میکنن، اینها رشته پیوند امت میشن، که حالا نباید معنا بشه این بت‌ها چی هستن، ولی مبدتن فی الحیات دنیا، ود و همکاری درست میکنن، اما در بستر حیات دنیا، همون حیات دنیایی که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت، تمام پیوندهاشون در حد ایجاد بساط لهو و لعبه، در حد تزیینهای دنیاست، نمیشه با این مودت ها بیش از این چیزی رو بسازی. یه حیات دنیایی درست میکنن دیگه، همون حیات دنیایی که قرآن میفرماید که کمثل غیثن اعجب الکفار نباتو، مثل یه بارانی که میباره، از خرمی در طبیعت پیدا میشه، اونایی که چشمشون بسته است پشت صحنه رو نمیبینن، به این زیبایی و خرمی بهار فریفته میشن، شگفت زده میشن. ولی طولی نمیکشه که یه تحولی میفته و زرد میشود و خس و خاشاک زیر دست و پا. امت اونا اینجوریه، امت اونا در مقیاس حیات دنیاست. مودت هایی که بینشون برقرار میشه، همکاری ها، دوستی ها، این پیمان ها در حد ایجاد یک بساط لهو و لعب و زینت و تفاخری است که پایدارم نیست. ثم یهیج فتراه و مصفر را فیکون و تاما. ولی امتی که بر محور امام حق ساخته میشه تا قیامت ادامه داره. لذا اون روزی که یومند او کل اوناسن به امامهم، عنایت کنید این امت ها رو تو قیامت با امامشون صدا میزنن، ولی اونا یک امت به هم پیوسته هستن و این طرف یک امت متلاشی. حالا یه دو تا روایت بخونم که صحنه قیامت این رو حضرت بیان میکنن. این روایت رو عرض کنم از وجود مقدس علی ابن موسی رضا عیاشی نقل کرده که در ذیل همین یومدت او کل اوناسم به امامهم، امام رضا فرمودن که اذا کان یوم القیامه قال الله، وقتی قیامت به پا میشه خدا امثال یه سوالی از اهل محشر میکند، الیس عدلا من ربکم، این فرمان عادلانه است اگه پروردگار شما چنین فرمانی بده، چنین حکمی بکند؟ اون حکم چیه؟ ان نولی کل قوم من تولوا، هر قومی رو به همون کسی که بهش تولی داشتن با همون روابط بیاریم تو صحنه قیامت. ان نولی، اختیار اینا رو بدیم به دست کسانی که تو دنیا دنبال اونا میرفتن. ان نولی کل قوم من تولوا، همون کسی که بهش تولی داشتن اینجا هم همون رو ولیشون قرار بدیم، کارشون رو بدیم دست اونا. این عادلانه است؟ خودشون انتخاب کرده بودن دیگه. اهل محشر میگن که قالوا بلا، خدای متعال میفهمند فیقول و تمیزو، حالا از هم پس جدا شید، فیتمیزون، صفا دیگه جدا میشن، هر جمعیتی باید برن سراغ امام خودشون، نمیتونن اونجا امام عوض کنن دیگه. پس این روابط نهایت کنید، این ائمه‌ای که در دنیا هستن که حضرت فرمود در هر دورانی امام زلالیست و امام هدایتی، او دعوت به زلالت میکنه، این دعوت به هدایت، این با امر الهی مردم رو پیش میبره، او با امر خودش، او با اهواء خودش جلو میبره. این امت ها تا قیامت هم برقرارن، منتها تفاوت بین این دو امت اینه، یه امتی امت متلاشی از هم پاشیده است، روایت تقطعت به مول اسباب، یلعن و بعض هم بعض هم دیگر رو لعن میکنن، از هم دیگه تبری میجوانه، است تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعب العذاب، دعواهایی که تو جهنم اینا با هم دارن مکرر تو قرآن آمده. ولی یه رشته امامت اینطوری نیست، رشته امامت پایداره. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است که مرحوم شیخ نقلش کردن در امالیشون، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، از استادشون مفید نقل میکنن تا از امام صادق علیه السلام. روایت خیلی فوق العاده است، چندین آیه را حضرت تو این روایت گنجوندن. از امام صادق علیه السلام نقل میکند، عن ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام قال اذا کان یوم القیامته، وقتی روز قیامت به پا می شود و همه میان تو محشر، منادی از بطنان عرش، از باطن عرش نزا می زند این خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا در زمین کجاست؟ حاضر بشه تو صحنه. جناب داوود بر می خیزن، فیعت ندام عند الله عز و جل، از ناهی خدای متعال ندایی میاد که لسنایی ها که اردنا، اینجا مقصود ما شما نیستید، با شما کار نداریم تو این صحنه، گرچه به ان کنت لله تعالی خلیفتن، یه خلافتی شما داشتید تو عالم عرض، ولی اینجا شما رو صدا نمیزنیم. دوباره ینادی ثانیتن عین خلیفت الله فی ارضه فیقوم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت میان تو محشر. حالا این لطیفه ایستی که از اولم معلوم بوده که حضرت مرادن، ولی فیعت ندا من قبل الله عز و جل، وقت از طرف خدای متعال یه ندایی میاد در محشر، یا معشر الخلائق هذا علی ابن ابی طالب خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده، این تا اینجا حضرت معرفی میکنن. فمن تعلق به حبل حبله فی دار دنیا فلیتعلق به حبله فی هذا الیوم، هر کی در دنیا متمسک و متعلق به رشته ایشون بوده، اینجا هم همین دست به دامن ایشون بشه، با این رشته الهی، با این حبل الله حرکت کنه تو صحنه محشر. این اشاره به آیه شریفه داره دیگه که خدای متعال دستور میده یا ایها الذین آمنو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اونایی که حالا یار من بعدن ترجمه میکنم، اونایی که اعتصام به این حبل داشتن حالا بیان معتصم بشن. این یوم ندعو کل اناس یعنی همه معتصم فلیتعلق به حبل فی هذا الیوم، دست به این رشته رحمت الهی و ریسمان الهی بزنه. یستدی و به نورهی تو این فضای صحنای محشر صحرای از نور این امام استضاعه کنه. نور الله دیگه، حضرت ائمه نور الله هم دیگه، هم والله نور الله فی السماوات فل ارض، همه عوالم با نور امام روشنه، با نور امام، منتها نوری که در عالم محشر دیگه، غیر از نور عالم دنیاست. پرتو امام در عالم دنیا یه افقی است، در عالم محشر یه افق دیگه است متناسب با اون عالمه. حالا هم متعلق به این حبل بشه، هم از نور این خورشید استفاده کنه، که اینم نازل به آیات متعددی است. ولیت تبعه الى درجات الاولی من الجنه، حالا دنبال این آقا حرکت کنه تا درجات بالای جنه. هر کسی متناسب با سطح استضاعی و تعلق و تمسک و اعتصامی که به امیرالمومنین داشته، تو قیامت هم با حضرت سیر میکنه تا درجات بهشت. بعد قال فیقوم الناس الذين قد تعلقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه الى الجنه، همه کسانی که در دار دنیا برشته امیرالمومنین تعلقی داشتن با حضرت به درجات بهشت سیر میکنن، به اندازه‌ای که در مقامات این حبل بالا رفتن به درجات بهشت بالا میرن. پیداست درجات بهشت درجات همین حبل دیگه، درجات امام، درجات این رشته است. قرآن هم همینطوره دیگه، حبل متصل بينك وبين عبادک، درجات بهش درجات قرآن دیگه، اقرا و ورقه. امام هم همینطوری است، درجات بهش درجات این رشته اتصال امت به خدای متعاله. لذا بهشون میگن متعلق به حضرت بشید، با نور حضرت سیر کنید، در درجات بهش با حضرت سیر میکنن. فیتبعون و الجنه ثم یأتی الندا، حالا یه ندای دیگه از طرف خدای متعال میاد، جل جلاله، که از مقام جلال الهی است این ندا. میگه این مقام مقام جلاله. الا من تم به امام فی دار دنیا فلیتبعه الی حیث یذهب به، هر کسی تو دنیا به امامی اقتدا کرده، ائتمام کرده، حالا هم با او راه بیفته، هر کجا او رو میبره باید با او بره، چاره دیگه ای نیست. فهین اذن تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، حضرت این آیه رو اینجا بیان کردن، آیه مبارک سوره بقره. اینجاست که ائمه از پیروانشون تبری میجوند، میگن بی خود دنبال ما آمدی، من صدا زدم، امیرالمومنین هم صدا زد، بی خود سرتو انداختی دنبال من آمدی، میخواست دنبال آقا بری، کاری از من ساخته نیست. اینجا تبری میجوان ازشون و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، متلاشی میشه این امتی که امت پاید. پس ببینید امتی که ائمه حق میسازن تا ابد هست در بهش، امت نبی اکرم حول حضرتن، حول امیر، همه امم محورشون نبی اکرمه و او انبیا و اوصیا. یک امت بزرگی است که دارای یه نظام امته، محورم حضرت هستن، امام کلن، بر اساس روایت امام کلن. اون طرف هم ائمه شون یه شبکه امامت زلاله، ولی امتشون متلاشیه، همه از هم تبری میجوان، چون رشته مودت ها مال مقیاس دنیا هست، چون امامت در حد دنیا بوده، امامت در حد عالم آخرت نبوده که. افق امامت اونا امت در سطح بهشت نمیخواستن بسازن که، یه امتی تو این دنیا. حالا انشاءالله آیات سوره رسول رو میخونیم، خدای متعال وقتی تمتعات اون امتهای مادی رو نشون میده که سد سبیل کردن و دنبال ائمه ضلال رفتن، میفهمند که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام، مثل چارپاها میخورن، خب بخورن دیگه. مقیاس امت سازی اینه، یه بار آدم میخواد یه باغ وحش درست کنه، یه بار میخواد امت بسازه. اگر بخوای باغ وحش درست کنی، خود نتیجه‌اش همین میشه دیگه، این امت در آخرت متلاشی میشه. و تقطعت بهم الاسباب، ائمه تبری میجوان از اون پیروان خود. وقت بعد میفهمد و قال الذين تبعوا، اونایی که تبعیت کرده بودن، حالا اینا این بار میگن لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ای خدا، ای کاش خدای متعال یه بار دیگه ما رو برمیگردون به صحنه دنیا، ما هم از اینا تبری میجستیم، ولی یه کار تمام شده. كذلك يريهم الله اعمالهم، عمل خودشون رو نشون میدن، میگن خب خود شما اینجوری بودید دیگه، این پیوندی که شما زدید پایدار نیست،
این روابط تو قیامت تبدیل میشه به عداوت دیگه. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. روابط خلت تبدیل میشه به روابط عداوت. دو جور رابطه است، اون پایداره، این رابطه است که پایدار نیست، متلاشی میشه این امت. تو جهنم هم حاضر نیستن اینا رو با خودشون ببرن دیگه، خودشون دارن میرن تو جهنم، حاضر نیستن پیروان خودشون رو ببرن. هر دو از هم تبری میجوهن. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و ما هم به خارج من النار. دیگه راه نجات از آتش نیست، چون ائمه نارن دیگه. و کذالک جعلناهم ائمه یدعون الی النار. دعوت به آتش میکنه، خود دنبالش رفتن، حالا بعد برن تو آتش دیگه، هر کجا میره باهاش برید. و ما هم به خارج نه، روابط تعلقات و محبتشون به هم میرزن، مودت ها متلاشی میشه، ولی دیگه از جهنمی که اونا براشون درست کردن نمیتونن نجات پیدا کنن. این هم حالا یه نکته لطیفی است. گاهی به نظر میاد که آدم گاهی با شیطان و دستگاه شیطان که گره میخوره، اون چنان آلوده میشه که از اونا هم که میبره دیگه نمیتونه بره تو بهش. یه جوری دنیا رو دوست داره که دیگه طعم بهش در ذائقه شیرین نیست. آدم اینجوری میشه دیگه. دیدید که فرض بکنه دارم میخواد با یه بزرگی مثل مرحومت العظما بهجت همراه شه، واقعا ما 24 ساعت نمیتونیم با ایشون وایسیم دیگه، نه غذا خوردنش، نه عبادتش، نه خوابیدنش، نه تفریحش، تناسبی با ما نداره که. آدم اگر وابسته شد به دستگاه شیطان، اون روزی هم که از اینا میبره باز نمیره طرف امیرالمومنین، نمیتونه بره، ذائقهش نمیپسنده. اونایی که یه جوری تای ذائقهشون باز با امیرالمومنین گره خورده، اینا از جهنم میان بیرون، شک نکنید. ولی اینا کاری سرشون میارن که تو جهنم هم که میرن اونجا نزاع میکنن با هم. تمام هم من غسلین، نمیدونم یوسف بومن فوق رؤوسهم الحمیم، اینا غذای اوناست، اینا لذات اوناست، ولی در این حال باز هوس بهش نمیکنن، خوششون نمیاد. در این روایت خیلی عجیبی داره که وقتی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جسر جهنم عبور میکنن، حضرت یه نسیم رحمتی میوزه، فضای جهنم تغییر میکنه. بعضی از این جهنمی ها میگن چه اتفاقی افتاده، میگن وجود مقدس نبی اکرم عبور کردن برجه، میگن در جهنم رو بگذارید ما نمیخوایم. این طوریه دیگه، این النار وللار یعنی همین دیگه، تای باطنش همینه، النار وللار معناش همینه، من جهنم رو میپذیرم از تعمیر و لا. وقت امتی که درست میشه همین طوره دیگه، این امتی است که تو جهنم هم با هم نزاع میکنن، از هم تبری میجوهن، اون روابط متلاشی میشه، اون انس ها به هم میخوره، خلت ها تبدیل به دشمنی میشه، بعض هم به بعضن عدو، ولی باز حاضر نیستن این طرف یه ارتباطی بگیرن. یه امت متلاشیه، متنفره از هم دیگه، هم دیگر رو لعن میکنن. و ما هم به خارجی نه من نار، اینا به خدا میگن خدای اینا ما رو گمراه کردن، اینا ائمه ما بودن، این عذاب اینا دو برابر باشه. خدای امتحان فهم لکلن زعفون، اونا عذابشون دو برابره چون اونا شما رو گمراه کردن. شما هم فقط در مقیاس عمل خودتون عذاب نمیشید، شما هم تو عذاب اونا شریکید، چون شما هم به اونا اقتدا کردید، شما هم جبه اونا رو تقویت کردید، شما هم سیاهی لشکر اونا بودید. هر کسی به اندازه‌ای که به اون بر کمک کرده گرفتاره. نمیشه بگی یه کسی طرفدار یزید باشه بعد بگی خب حالا من چیکار با یزید دارم. نه، لکلن زفون، هم رنج عذاب خودت رو باید بکشی، هم عذاب کار او رو باید بکشی. این طرف هم به عکسه، آدم هم ثواب عمل خودش رو میبره، هم شریک در ثواب عمل امامش میشه تفضلن. حالا اون عنایت کردین، همه بهشت هم همینجوری درست میشه دیگه. حالا انشالله این روابط رو خدمتتون عرض میکنم. فقط امشب این نکته رو میخواستم اشاره کنم که این دوتا امامت امتداد پیدا میکنه تا قیامت. فقط تفاوتش اینه، یکی روابط امتی که درست کرده در حد حیات دنیا باش میشه یه بساط لهو و لعب بپا کنی، تکاثر و تفاخر میشه باش درست کنی، بیش از این نمیشه باش بسازی. روابط ها مودت محبت، ولی در همین حده، به هم میریزه. و اون وقت در قیامت با یه امت متلاشی رو به رو هستن برم نمیگردن طرف بهش دوباره، به ما هم به خارجین هم نار، از اون فضای امت و امامت خودشون بیرون نمیرن. این طرف هم یه روابط پایداره. علتش اینه که این امت رو اون کسی که میساخته اصلا برای بیش از دنیا میساخته، طرحش طرح بیش از دنیا بوده، از اول برای ابدیت داشته میساخته، یه امت پایدار میساخته. لذا روابطی که درست میکنه، این روابط هر روز مستحکمتر میشه، نه اینکه سست نمیشه، نه اینکه تو قیامت به هم میریزه، نه، این روابط در قیامت مستحکمتر میشه، چون اصلا برای اون دنیا ساخته شده. یه امتی ساختن در مقیاس بهشت، در مقیاس ابدیت با هم متفاوته. حالا انشاءالله بعضی از خصوصیات این دوتا جریان امامت رو و امکاناتی که خدا بهشون داده تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله روزه اصحاب رو براتون میخونم. من فقط یه نکته ای رو عرض میکنم، انشالله مفید واقع بشه. زیارت معروفه ای که از حضرت نقل شده برای اصحاب سید الشهدا، زیارت مفصل دیگه، زیارت از ناحیه مقدسه، زیارت تک تک اصحاب که حضرت اصحاب رو با نام یاد بردن، خصوصیات شهادتشون، مقاماتشون و سلام دادن بهشون. انشالله اون زیارت اگر خدا توفیق داد امشب یا فردا خطاب به اصحاب بخونیم انشالله. من یه چند جمله مقتل میخونم انشاءالله دیگه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. لباس کهنه بپوشید زیر پیرانش، السلام علی الابدان الصلیبه، السلام علی المدفونین بلا اکفان. شهید که کفن نمیخواهد لباس تنش کفنشه، معنای این جمله چیه؟ السلام علی المدفونین بلا اکفان. گویا همه بدنها رو غارت کرده بودن. نقش شده همسر زهیر کفن قیمتی به وسیله یه نفر فرستاد برود زهیر رو کفن کند. گفتن برگشت کفنها رو با خودش برگردان. وقتی پرسید چرا بدن رو کفن نکردی، گفتیدم بدن سید الشهدا عریان مقابل آفتاب. خجالت کشیدم، لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش، که خصم بد منش برون نیاورد ز تنش. امام زمان من رو ببخشن، لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نمان، تنی نمان که جامه بپوشند یا کفنش، نه جسم یوسف زهرا چنان لگد خوب است که زو برند برای پدر بوی پیرانش. یه جوری بر این بدن مزغر از ساختن، درست قارت کرده بودند بدن رو، یه جوری از ساختن بر این بدن. از سلام علی المرمل بدما. میدونم این جمله رو چجور باید ترجمه کرد، شاید معناش اینه خون و خاک با هم آمیخته شده بود. کفنی داشت ز خون و کفنی داشت ز خاک، تا نگویند حسین ابن علی بی کفن است. یه جوری از ساخته بودن. امام سجاد فرمود برید یه بوریا بیاورید. بعضی اینجور نقل کردن، نمیشد بدن رو جمع کنی، آرام بوریا رو زیر بدن موج داد. این بدن رو در بوریا جمع کرد، بدن رو دفن کرد. یه جمله رو به قبر امام حسین با انگشت سبابه نوشت: آزا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. عذابم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.